ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سامان اصغری فعال حقوق کودک به 18 سال زندان محکوم شد. عفو بین الملل نسبت به احتمال اعدام 4 جوان بلوچ بازداشتی در اعتراض‌های اخیر هشدار داد. خانواده یک زن ایرانی کانادایی میگوید دخترشان در ایران ناپدید و زندانی شده است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سامان اصغری دانشجو و فعال حقوق کودک توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به 18 سال و 3 ماه حبس تعزیری که 6 سال و 3 ماه آن قابل اجراست محکوم شده است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان با اعلام این خبر نوشته است که خانم اصغری که همکنون پنجمین ماه بازداشت خود را در زندان قرچک ورامین پشت سر می‌گذارد، روز چهارشنبه حکم محکومیتش را دریافت کرد. به گفته خانواده او، قاضی تا کنون از صدور قرار وثیقه و تبدیل بازداشت موقت او خودداری کرده. سامان اصغری فعال حقوق کودکان در تاریخ 19 مهر ماه همزمان با اعتراضات سراسری در ایران به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد و از آن زمان در زندان است. سازمان عفو بین الملل با انتشار نامه‌ای نسبت به احتمال اعدام 4 جوان بلوچ که در جریان اعتراضات توسط مأموران حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شدند هشدار داد. این سازمان با ارسال نامه‌ای به غلام حسین محسنی اجایی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی از او خواسته است تا حکم اعدام برای ابراهیم نارویی، کامبیز خربت، منصور دهمرده و شعیب میر بلوچ صحیح ریگی را لغو کرده و در مورد محاکمه منصور هوت و نظام الدین هوت نیز تجدید نظر کند. عفو بین الملل خواستار رسیدگی مجدد به پرونده های این معترضان با استانداردهای بین المللی، محاکمه عادلانه و بدون توسل به شکنجه و اعترافگیری و مجازات اعدام شده است. پیشتر سازمان حقوق بشر ایران 7 بهمن در گزارشی اعلام کرده بود که دست کم 107 تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند. بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه کشور حاضر در توافق هسته‌ای موسوم به برجام، روز چهارشنبه در بیانیه مشترک در نشست شورای حکام بر لزوم اجرای سریع و کامل توافقات صورت گرفته بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره حل و فصل مسائل پادمانی تاکید کرد. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی در گفتگویی تازه‌ترین خبرها در این مورد رو برای ما میگه و با هم میشنویم.
باید اشاره بکنم که روابط تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در لایه‌های مختلفی دنبال میشه. یکی از این لایه‌ها و یکی از گزارش‌هایی که مدیر کل آژانس هر 3 ماه یک بار در این نشست فصلی شورای حکام ارائه میده شکل اجرای برجام هست که میدونیم که واقعا مورد به مورد اون دیگه داره نقض میشه و از موضوعیت افتاده. مورد دیگری که مدیر کل آژانس گزارش میده هر 3 ماه به شورای حکام بحث تعهدات پادمانی ایران بر مبنای عضویت ایران در پیمان NPT منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و از منظر این تعهدات پادمانی است که ایران و آژانس به مشکلات متعدد و چالش‌های متعددی برخوردند و این روابط تهران با وین به مشکل برخورده. آنچه که ما شاهد بودیم پیش از آغاز نشست فصلی شورای حکام در روز دوشنبه، 2-3 روز پیش از اون، آقای گروسی به تهران رفت، مدیر کل آژانس، و در اونجا به گفته خودش توافقاتی کرد، صحبت‌های اولیه‌ای، توافقات سیاسی کرد که حالا قرار هست معاونش به تهران بره و این توافقات رو شکل عملی بهش بده و جزئیات فنی اون رو بخواد بررسی بکنن و توافق بکنن و بتونن اجرا بکنن.
زمان این سفر هم اعلام شده؟
هنوز اعلام نشده، اما پیش بینی میشه که واقعا در همین روزهایی که پیش رو داریم،
یعنی پیش از آغاز سال
نوروز، بله، چون این موضوعی که تعطیلات نوروز در راه هست، به هر حال این کشورها و این سازمانها با ایران به اندازه کافی کار کردند که بدونن که وقتی که روزهای 28-29 اسفند فرا میرسه دیگه همه چی تعطیل میشه و امکان کار و بازرسی و مذاکره و توافق از بین میره برای حدود دو هفته و خورده‌ای. و مسئله‌ای که وجود داره اینه که کاری که ایران با آژانس میخواد پیش ببره کار بسیار وابسته به زمان هست به نوعی، و برای همین میخوان که هرچه زودتر این اتفاق بیفته. سه کشور اروپایی که اشاره کردی، بریتانیا، آلمان، فرانسه، که کشورهایی هستند که در اون برجامی که حالا چیزی ازش باقی نمونده هم حضور دارن، این کشورها در بیانیه مفصل خودشون به این موضوع سفر هم اشاره میکنن، میگن بله ما واقف هستیم که آقای گروسی رفته. خیلی تشکر میکنیم از آقای گروسی که این تلاش ها رو میکنه برای اینکه این مسیر دیپلماتیک رو پیش ببره و این توافقات رو پیش ببره، اما در عین حال ما بر این موضوع هم تاکید میکنیم که ایران هر موقع که نشست فصلی شورای حکام قرار برگزار بشه میاد از مدیر کل دعوت میکنه، یک توافقاتی ضمنی انجام میده و بعد این توافقات شکل عملی به خودش نمیگیره. در نتیجه به جای اون قطعنامه‌های تنبیهی که ما از شورای حکام شاهد بودیم در طول یکی دو سال اخیر، سه قطعنامه علیه ایران تصویب شد در شورای حکام آژانس، حالا که سه کشور اروپایی به جای قطعنامه به انتشار یک بیانیه شدید اللحن از سوی این سه کشور اکتفا کردند، اگرچه که در بند این بیانیه حالا قطعنامه نیست، اما در همین بیانیه گفته میشه که این فرصت آخر هست برای تهران که بخواد بیاد و همکاری رو با آژانس درست بکنه، راستی آزمایی ها بخواد پیش بره، شفاف سازی بکنه از بسیاری مسائلی که آژانس درباره اونها سوال داره، سوالاتی از جمله درباره اون سه مکانی که بیش از 3 سال هست که آژانس از ایران سوال کرده درباره گذشته برنامه هسته ایران، جایی که آثار مواد رادیواکتیو در اونجا پیدا شده بود، سوالهایی که آژانس امروز داره درباره اون مسئله آثار اورانیوم غنی شده در سطح 83.7% و این 83% 84% الان مسئله است که این کشورها بسیار نگرانن که چه اتفاقی افتاده. در همین بیانیه هم بهش اشاره شده که بله ما متوجهیم که ایران میگه که این یک اتفاق بوده، اما این اتفاق در جایی افتاده،
حاصل چه فعل و انفعالاتی بوده،
چه نوساناتی بوده که به این ماجرا منجر شده. در نتیجه این سه کشور اروپایی شاید به دلیل سفر آقای گروسی و اون نگاهی که آقای گروسی داره که انتظار داره که توافقی که با تهران و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی کرده شکل عملی به خودش بگیره، از پیشبرد یک قطعنامه جلوگیری کردن، اما در بیانیه‌شون هشدارهایی رو دارن به تهران میدن که اگر همکاری با آژانس پیش نره در بهار تهران میتونه منتظر اتفاقات شدیدتری باشه، حتی از یک قطعنامه و فرستادن مثلا پرونده هسته‌ای ایران بار دیگه به شورای امنیت.
گفتگوی هانا کاویانی رو شنیدید در مورد تازه‌ترین بیانیه مشترک در نشست حکم درباره حل و فصل مسائل پادمانی در ایران.
اعتراض‌های سراسری، چشم‌انداز آینده.
این سلطنت انتخابی یعنی چی شاهزاده؟ کجا مصداقش وجود داره؟
میشه راهی پیدا کرد که پر شدن اون به اصطلاح تخت توسط یک پادشاه یا یک ملکه میتونه یک پروسسوس گزینشی داشته باشه. خود اون هفتیر که خطرناک نیست، اون انگشت رو ماشاست که خب از شهرک موشکی سپاه پاسداران چه استفاده ای میشه کرد؟ وقتی که من میدم این پتانسیل در مملکت هست، وقتی میگم این درک هستش، وقتی میدونم که این امیدی که همیشه در ذهن داشتن که اینطور نخواهد موند و یه روزی بالاخره این مملکت بیدار خواهد شد دوباره و راه خودشو پیدا خواهد کرد، هزینه‌ای که تو این 43 سال پرداختم که میتونستم به قول شما برم دوباره کار زندگیم، الان داره بالاخره ثمره میده.
گفتگوی اختصاصی با شاهزاده رضا پهلوی، جمعه 19 اسفند از رادیو فردا.
دیروز 8 مارس دانشگاه بن با موضوع زن، زندگی، آزادی مراسمی رو با حضور سخنرانان دانشگاهی ایرانی و آلمانی برگزار کرد. در این مراسم که با ابتکار عمل دانشجویان این دانشگاه برگزار شده بود، سخنرانان به موضوع حقوق زنان در ایران و برخورد رسانه‌ها، مردم و نهادهای دولتی آلمان با زنان معترض ایران پرداختند. در همین زمینه پویان مکاری گزارشی داره که با هم میشنویم.
به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، دانشگاه بن با همکاری دانشجویان ایرانی و آلمانی این دانشگاه مراسمی را با موضوع جنبش زن زندگی آزادی برگزار کرد. جنبشی که نقش زنان معترض در آن مورد توجه زیاد شهروندان آلمانی قرار گرفته است. همین مسئله باعث شده که حقوق زنان ایرانی ساکن آلمان نیز زیر ذره‌بین جامعه دانشگاهی و البته رسانه‌های آلمان قرار بگیرد. به همین دلیل آذین ساداتی، هنرمند و از اعضای حزب دموکرات آزاد آلمان، در این مراسم از شرط رضایت پدر برای ازدواج یا همان قیم نامه گفت. شرطی که نه تنها در ایران برای ازدواج زنان وجود دارد، بلکه تا چندی پیش دفاتر سب در برخی ایالتهای آلمان نیز به آن پایبند بودند. آذین ساداتی در سخنرانیش از تجربه تلخ خود در این زمینه برای ثبت ازدواجش در آلمان گفت و از سوی دیگر اشاره کرد با تلاش زنهای حزب مطبوعش اکنون این شرط دیگر اجرا نمی شود. پروفسور کتایون امیرپور نیز در این مراسم در مورد همبستگی با زنان ایرانی سخنرانی کرد. او گفت با وجود توجه زیاد رسانه‌ها و مردم آلمان به آتش زدن روسری در خیابان‌های ایران، این توجه و همبستگی هنوز کافی نیست. او مثال زد که چطور شهروندان آلمانی به شکلی گسترده با جنبش زندگی سیاهان مهم است همراه بودند و توضیح داد که چرا مردم آلمان باید به همان اندازه با جنبش زنان ایران همدلی داشته باشند. دیجیتال موضوعی است که سازمان ملل متحد برای روز جهانی زن در امسال در نظر گرفته بود. به همین دلیل برخی از سخنرانی‌ها به این مسئله مربوط بود. آتی کاشف از برگزار کنندگان این مراسم توضیح داد که چرا این مسئله برای جنبش اعتراضی مردم ایران و حقوق زنان مهم است.
بحثی که سازمان ملل برای این روز معین کرده، دیجیتال به معنای اینکه چه ارتباطی داره تکنولوژی‌های دیجیتال با برابری جنسیتی، و خب اینجا هم باز موضوع ایران خیلی مهمه، موضوع اینکه وضعیت اینترنت در ایران، وضعیت اینکه اگر اینترنت نبود و نباشد اصلا شنیدن صدای مردم ایران و اتفاقاتی که داره در ایران میفته شاید غیر ممکن بود، و این بحثی که ما باید همچنان در خارج از ایران گیرش باشیم و حمایت بکنیم.
در انتهای این مراسم که با استقبال خوب دانشجویان آلمانی دانشگاه بن روبرو شده بود، مستند متولد اوین، ساخته مریم زارع و برنده جایزه ویژه جشنواره فیلم برلین 2019 نمایش داده شد و پس از آن تا ساعت 22 به وقت محلی حاضران به گفتگو در مورد این فیلم و موضوعات مرتبط با حقوق زنان پرداختند.
گزارش پویان مکاری رو شنیدید. اما خانواده یک زن ایرانی کانادایی به نام بهنوش بهرامی‌نیا میگویند او از یک سال و نیم پیش در ایران ناپدید شده و از دو منبع در ایران شنیدند که او در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برد. خانواده این زن 35 ساله ایرانی به شبکه خبری گلوبال نیوز در کانادا گفتند که نمی‌توانند به دلایل امنیتی نام این دو منبع را فاش کنند. اما به آنها گفته شده که بهنوش بهرامی‌نیا به اتهام تهدید علیه امنیت ملی در زندان است. امیر بهرامی‌نیا، پدر این شهروند ایرانی آلمانی، میگوید که او مدیر یک مرکز تندرستی در شهر ونکوور بود و فردی سیاسی نبود است. خانواده خانم بهرامی‌نیا میگویند پس از فرود آمدن هواپیمای او در تهران در 15 آبان 1400 دیگر از او خبری ندارند. هانا نویمن، یکی از نمایندگان آلمان در پارلمان اروپا، خبر داد که این نهاد هفته آینده در مورد مسمومیت مشکوک دختران دانش آموز در ایران و احتمال صدور قطعنامه در این باره جلسه‌ای برگزار خواهند کرد. خانم نویمن روز پنجشنبه در توییتر خود نوشت که این بحث فرصت مهم دیگری برای افزایش آگاهی در خصوص سرکوب مردم ایران و مقاومت به گفته او شجاعانه آنها فراهم می‌کند. این نماینده پارلمان اروپا همچنین با انتشار عکسی از یک دانش آموز دختر با ماسک ویژه مقابل حملات شیمیایی بر صورت نوشته است، رژیم ایران از نسل جویای آزادی به شدت در هراسند. و به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.